وقتی مادر بزرگ داری، انگار یک ارتش پشت سرت داری. این بزرگترین امتیاز یک نوه است. این که بدانی یک نفر همیشه طرف توست، هرچه پیش بیاید. حتی وقتی اشتباه میکنی. در واقع مخصوصاً وقتی اشتباه میکنی. یک مادر بزرگ هم نقش شمشیر را دارد و هم نقش سپر. وقتی توی مدرسه میگویند السا متفاوت است، طوری که انگار متفاوت بودن به معنی بد بودن است، یا وقتی السا با بدن کبود از مدرسه به خانه می آید و مدیر مدرسه می گوید باید یاد بگیرد با بقیه هم رنگ شود، اینجور وقتها مامان بزرگ پشت اوست. اجازه نمی دهد السا بی دلیل عذرخواهی کند. نمی گذارد تقصیرها را به گردن بگیرد. مامان بزرگ هیچ وقت به السا نمی گوید خودش را ناراحت نشان ندهد، چون اگر ناراحت شود بچه ها از اذیت کردنش بیشتر لذت می برند. هیچ وقت نمی گوید السا باید بی خیال باشد. مامان بزرگ راه های بهتری بلد است. و هرچه السا در دنیای واقعی تنها تر می شود، ارتش او در سرزمین نیمه بیداری بزرگتر می شود. هرچه ضربه هایی که بچه ها با حوله های لوله شده به او می زنند شدیدتر می شود، ماجراجویی های شبانش جالبتر و شگفت‌انگیزتر می شود. در میاماس هیچ کس به السا نمی گوید باید با بقیه هم رنگ شود. همین است که وقتی پدر السا او را با خودش به هتلی در اسپانیا برد و توضیح داد که این هتل شامل همه چیز می شود، السا اصلا تعجب نکرد. چون وقتی یک مادر بزرگ داری، تمام روزهای زندگیت همینطور است. شامل همه چیز. معلمهایش توی مدرسه می گویند السا مشکل تمرکز دارد. اما این درست نیست. السا می تواند تقریبا تمام داستانهای هری پاتر را از حفظ تعریف کند. می تواند نیروهای فراطبیعی همه مردان ایکس را هم اسم ببرد و حتی بگوید مرد عنکبوتی کدام یک از شخصیتهای مردان ایکس را می تواند شکست بدهد و کدام را نمی تواند. همینطور می تواند با چشمهای بسته نقشه اول کتاب ارباب حلقه ها را بکشد. مگر آنکه مامان بزرگ کنارش ایستاده باشد و کاغذ را از زیر دستش بکشد و یک بند ناله کند که این کار لعنتی چقدر خسته کننده است و بهتر است به جایش رنو را بردارند و بروند بیرون و کاری بکنند. مامان بزرگ کمی بیقرار است. با این حال همه گوشه و کنارهای میاماس و پنج قلم رو به دیگر سرزمین نیمه بیداری را به السا نشان داده. حتی خرابه های میباتالوس را که آخر نبرد بی انتها به دست سایه ها غارت شدند. السا همراه مامان بزرگ روی صخره های کنار ساحل ایستاده، جایی که 99 فرشته برفی خودشان را قربانی کردند. السا آن سوی دریا را تماشا کرده، جایی که یک روز سایه ها از آن سمت برمی گردند. السا همه چیز را درباره سایه ها می داند، چون مامان بزرگ همیشه می گوید آدم باید دشمنانش را بهتر از خودش بشناسد. سایه ها اولش اژدها بودند، اما ذاتشان شرور بود و تاریکی این ذات شرور باعث شد به چیز دیگری تبدیل شوند. چیزی بسیار خطرناکتر. آنها از آدم ها در قصه هایشان متنفرند. این تنفر انقدر عمیق و ریشه دار شد که در نهایت تاریکی همه وجود آنها را در بر گرفت، تا جایی که سر و شکلشان دیگر قابل تشخیص نبود. همین است که شکست دادنشان این همه سخت است، چون می توانند توی دیوار یا توی زمین ناپدید شوند یا توی هوا شناور شوند. آنها وحشی و خونخوار هستند و اگر یکیشان کسی را نیش بزند، طرف نمی میرد، بلای بدتری به سرش می آید. تخیلش را از دست می دهد. تخیل از توی زخم بیرون می جهد و آدم غم‌زده و تهی باقی می ماند. بعد هر روز پژمرده‌تر و پژمرده‌تر می شود، تا جایی که بدنش به یک پوسته تبدیل می شود، تا جایی که دیگر حتی یک قصه هم یادش نمی آید. و بدون قصه ها میاماس و تمام سرزمین نیمه بیداری می میرد. مرگ بدون تخیل، بدترین نوع مرگ. اما گرگ دل در نبرد بی انتها سایه ها را شکست داد. وقتی افسانه ها به اون نیاز داشتند، از دل جنگل ها بیرون آمد و سایه ها را به دریا راند. اما یک روز سایه ها بر می گردند و السا فکر می کند شاید به همین دلیل است که مامان بزرگ همه قصه ها را برای او تعریف کرده تا آماده اش کند. بنابراین معلم های مدرسه اشتباه می کنند. السا هیچ مشکلی در تمرکز ندارد. او فقط روی چیزهای درست تمرکز می کند. مامان بزرگ می گوید آدم های کندذهن همیشه تیزهوش ها را به مشکلات تمرکزی متهم می کنند.
احمق ها نمی فهمن که باهوش ها خیلی قبلتر از اون که اینها روی یه مسئله فکر کنن اون مسئله رو حل کردن و رفتن سر وقت بعدی. همینه که احمق ها همیشه اینقدر ترسو و پرخاشگر هستن. چون هیچ چیزی بیشتر از یه دختر باهوش احمق ها رو نمی ترسونه.
این چیزیست که هر بار السا توی مدرسه با این قضیه تمرکز درگیر بوده مامان بزرگ به او میگوید. دوتایی روی تخت خواب خیلی بزرگ مامان بزرگ زیر همه عکس‌های سیاه و سفید روی سقف اتاق دراز میکشند، چشم‌ها را میبندند و منتظر میمانند تا آدم‌های توی عکس‌ها شروع به رقصیدن کنند. السا هیچ کدامشان را نمیشناسد. مامان بزرگ آنها را ستاره‌ها صدا میکند. چون وقتی نور لامپ‌های خیابان از میان پرده به درون اتاق می‌تابد، آنها مثل آسمان شب برق برق می‌زنند. عکس‌ها مردهای اونیفرم پوش را نشان می‌دهند و مردهای دیگری در لباس دکترها و چند مرد دیگر که تقریباً هیچ لباسی به تن ندارند. مردهای قد بلند و مردهای لبخند به لب و مردهای سیبیلو و مردهای چهارشانه که کلاه روی سر گذاشتند. و همهشان کنار مامان بزرگ ایستادند و طوری به نظر می رسند که انگار مامان بزرگ همان لحظه یک لطیفه خنددار تعریف کرده. هیچ کدام از مردها به دوربین نگاه نمی کنند. چون هیچ کدام نمی توانند حتی یک آن نگاهشان را از مامان بزرگ بردارند. مامان بزرگ جوان است. قشنگ است. و فنا ناپذیر. توی خیابان کنار تابلوهای راهنمایی که السا نمیتواند حروفشان را بخواند میایستد. توی بیابان بیرون از چادرها کنار مردهای تفنگ به دست میایستد. و در همه عکس‌ها بچه‌ها هم دیده میشوند. بعضی از بچه‌ها سرشان باند پیچی شده و یکی از آنها فقط یک دست دارد. دست دیگرش قطع شده. اما یکی از پسرها انگار هیچ آسیبی ندیده. طوری به نظر می رسد انگار می تواند با پای برهنه 80 کیلومتر بدود. همسن و سال السا‌ست. موهایش به قدری انبوه و ژولیده است که اگر کلیدتان روی کلش بیفتد بی برو برگرد میان موها گم می شود. و چیزی در چشمهایش هست انگار در همین لحظه انبار مخفیانی از وسایل آتشبازی و بستنی پیدا کرده. چشمهایش درشت و کاملا گرد است. به رنگ مشکی براق. طوری که سفیدی دورش مثل گچ روی تخت سیاه به نظر می رسد. السا نمی داند پسرک کیست. اما اسمش را می گذارد پسرک گرگینه. چون در چشم السا این شکلی به نظر می رسد. السا همیشه می خواهد در مورد پسر گرگینه از مامان بزرگ سوال کند. اما هر بار یادش می افتد، پلک‌هایش روی هم می‌افتند و به یک ثانیه نکشیده بر پشت حیوانات ابری نشسته و مامان بزرگ کنارش پشت حیوان دیگری سوار است و به سوی سرزمین نیمه بیداری حرکت می‌کنند و درست کنار دروازه‌های میاماس توقف می‌کنند. بعد السا تصمیم می‌گیرد صبح روز بعد درباره پسرک از مامان بزرگ سوال کند. و یک روز صبح دیگر صبح روز بعدی در کار نیست. السا کنار پنجره بزرگ روی نیمکت نشسته. آنقدر سردش است که دندانهایش به هم می‌خورد. مامان داخل است و با زنی حرف می‌زند که صدایش به نهنگ می‌ماند. یا دست کم در خیال السا نهنگ‌ها اینطوری حرف می‌زنند. ولی خب واقعیت این است که آدم از کجا بداند وقتی تا به حال یک نهنگ را از نزدیک ندیده. اما صدای زن شبیه صدای گرامافون مامان بزرگ است وقتی مامان بزرگ سعی کرد از آن یک ربات بسازد. دقیقاً معلوم نبود چه جور رباتی قصد دارد بسازد، اما هرچه بود ربات جالبی از آب در نیامد. هر بار می‌خواست یک صفحه بگذاری تا بخواند، صدایش شبیه صدای نهنگ پخش می‌شد. السا آن روز بعد از ظهر همه چیز را درباره صفحه‌های گرامافون و سی‌دی‌ها یاد گرفت. همان موقع بود که فهمید چرا پیرمردها و پیرزن‌ها این همه وقت آزاد دارند. چون قدیمترها در روزگاری که هنوز اسپاتیفای وجود نداشت، اینها مجبور بودند تقریبا تمام وقتشان را صرف عوض کردن آهنگ‌ها کنند. السا یقه کاپشنش را می‌بندد و شال گریفیندورش را دور چانه‌اش محکم می‌کند. دیشب اولین برف زمستانی بارید. آرام آرام، انگار رغبتی به باریدن نداشت. حالا برف آنقدر سنگین شده که می‌شود فرشته‌های برفی درست کرد. السا عاشق این کار است. در میاماز تمام سال می‌شود فرشته‌های برفی را دید. اما همانطور که مامان بزرگ همیشه به السا یادآوری می‌کند، فرشته‌های برفی زیاد مؤدب نیستند. در واقع خیلی خودخواه و متکبرند و هر بار برای غذا خوردن به یکی از رستوران‌ها می‌روند، دائم بابت سرویس دهی ضعیف قرولند می‌کنند. مامان بزرگ خورخورکنان می‌گوید
نوشیدنی و باقی آتش‌خاله را بو می‌کشند و علم شنگی را می‌اندازند.
السا پایش را دراز می کند و دانه های برف را با کفشش می گیرد. از اینکه بیرون روی نیمکت منتظر مامان بنشیند متنفر است. اما همچنان در همان حال است. چون چیزی که بیشتر ازش تنفر دارد این است که داخل منتظر مامان بنشیند. می خواهد به خانه برود. با مامان بزرگ. انگار تمام خانه دلتنگ مامان بزرگ است. نه آدم های خانه، بلکه خود ساختمان. دیوارها جیر جیر کنان ناله می کنند و دوست من دو شب است که یک نفس زوزه می کشد. بریت ماری کنت را وادار کرد زنگ آپارتمان دوست من را بزند، اما کسی جواب نداد. فقط باعث شد دوست من با چنان صدای بلندی پارس کند که کنت پرت شود عقب و بخورد به دیوار. بنابراین بریت ماری با پلیس تماس گرفت. خیلی وقت بود که از دوست من تنفر داشت. دو ماه پیش یک دادخواست نوشت و دوروبر خانه میچرخید و از همه میخواست امضایش کنند تا بتواند آن را برای صاحب خانه بفرستد و درخواست کند آن سگ زشت و وحشتناک را از ساختمان بیرون کنند.
ما نمیتونیم تو ساختمان سگ نگهداری کنیم، پای امنیت وسطه، برای بچه ها خطرناکه، یکی باید به فکر بچه ها باشه.
بریت ماری با ادا و اطوار کسی که خیلی به بچه ها اهمیت می دهد این را برای همه توضیح داد. گرچه تنها بچه های ساختمان السا و پسر سندرومدار هستند و السا مطمئن است بریت ماری انقدرها هم نگران امنیت او نیست. پسر سندرومدار در آپارتمان روبروی سگ وحشتناک زندگی می کند. اما مادرش با بیخیالی به بریت ماری گفت که گمان می کند سگ بیشتر از دست پسر او در عذاب باشد تا اینکه برای پسرش مزاحمتی داشته باشد. مامان بزرگ وقتی این را شنید نمی توانست جلوی خندش را بگیرد. اما السا نگران این شد که بریت ماری تصمیم بگیرد بچه ها را هم از ساختمان بیرون کند. السا از روی نیمکت پایین می پرد و شروع می کند به قدم زدن روی برف ها تا پاهایش را گرم کند. کنار پنجره بزرگ، جایی که زن نهنگ مانند کار می کند، یک سوپرمارکت هست که روی شیشهش نوشته گوشت چرخ کرد 49.90. السا سعی می کند خودش را کنترل کند، چون مادر همیشه می گوید باید خودش را کنترل کند. اما آخرش تاب نمی آورد و ماژیک قرمزش را از جیب کاپشنش در می آورد و یک هی تمیز به انتهای کلمه اضافه می کند و بین کلمه های خط می گذارد که مشخص شود دو واژه مجزا هستند. نگاهی به نتیجه کارش می اندازد و سری تکان می دهد. بعد ماژیک را توی جیب می گذارد و دوباره روی نیمکت می نشیند. سرش را به پشتی نیمکت تکیه می دهد و چشمهایش را می بندد و پاهای کوچولوی برف ریزه ها را حس می کند که روی صورتش فرود می آیند. وقتی بوی سیگار به دماغش می خورد، فکر میکند خیال برش داشته. اولش بوی گس سیگار ته گلویش حس خوشایندی بهش میداد و بدون اینکه بفهمد چرا احساس گرما و امنیت میکند. اما بعد احساسش عوض میشود. چیزی توی قفسه سینه‌اش ضربه میزند. مثل یک علامت هشدار. مرد کمی آن طرف تر ایستاده. در سایه یکی از ساختمان‌های بلند. السا خوب نمی‌بیندش، فقط نور قرمز سیگار را میان انگشت‌هایش تشخیص می‌دهد و اینکه مرد خیلی لاغر است. انگار خطوط دور بدنش قابل تشخیص نیستند. مرد تقریباً پشت به او ایستاده، طوری که انگار اصلاً او را ندیده. السا نمی‌داند چرا ترس برش داشته. به خودش که می‌آید متوجه می‌شود دوروبر نیمکت دنبال اسلحه‌ای چیزی می‌گردد. عجیب است. در دنیای واقعی هیچ وقت چنین کاری نمی‌کند. در دنیای واقعی اولین فرمان غریزه‌اش این است که فرار کند. فقط در میاماس است که موقع خطر مثل یک شوالیه حقیقی شمشیرش را برمی‌دارد. اما اینجا خبری از شمشیر نیست. وقتی دوباره بالا را نگاه می کند، مرد هنوز پشتش به اوست. اما السا می تواند قسم بخورد مرد به او نزدیک تر شده و همچنان در سایه است، گرچه از ساختمان بلند فاصله گرفته. انگار سایه مال ساختمان نبوده، بلکه متعلق به خود مرد بوده. السا پلک می زند و وقتی چشمهش را باز می کند، دیگر احساس نمی کند مرد نزدیک تر شده. مطمئن است که نزدیکتر شده. از روی نیمکت سر می‌خورد پایین و به سمت پنجره بزرگ می‌رود. کورمال کورمال دنبال دستگیره در می‌گردد. تلو تلو خوران وارد می‌شود. همونجا می‌ایستد، نفس نفس زنان. سعی می‌کند آرام شود. وقتی در پشت سرش با صدای آرام و دوستانه‌ای بسته می‌شود، متوجه می‌شود چرا از بوی سیگار احساس امنیت کرده. مرد همان سیگاری را می کشد که مامان بزرگ عادت داشت بکشد. السا هر جا باشد این بو را تشخیص می دهد، چون مامان بزرگ همیشه به او اجازه می داد توی پیچیدن کاغذ سیگارها کمکش کند. مامان بزرگ می گوید
این انگشتای کوچولو برای پیچیدن این سیگارها حرف ندارن.
وقتی السا از پنجره بیرون را نگاه می کند، دیگر سردر نمی آورد سایه ها کجا شروع و کجا تمام می شوند. یک لحظه خیال می کند مرد هنوز آنجا ایستاده، آن طرف خیابان. اما بعد با خودش فکر می کند نکند اصلا او را ندیده. وقتی دست مامان روی شانش فرود می آید، مثل یک حیوان وحشت زده از جا می پرد. پاهایش انگار راه نمی آیند. به محض اینکه توی بغل مامان جا می گیرد، خستگی خلع سلاحش می کند. دو روز است که نخوابیده. شکم باد کرده مامان انقدر بزرگ شده که بشود یک فنجان چای رویش گذاشت. جورج میگوید طبیعت با این روش به زنهای باردار استراحت میدهد. مامان آرام توی گوشش زمزمه میکند. بیا بریم خونه. السا خیره میشود به مامان. سعی میکند خستگی را از خودش دور کند. از آغوش مامان جدا میشود.
اول میخوام با مامان بزرگ حرف بزنم.
مامان درمانده به نظر میرسد. السا این کلمه را بلد است، چون درمانده را توی شیشه کلمه ها دیده. بعدتر در همین داستان به شیشه کلمه ها میپردازیم. مامان آهسته میگوید
عزیزم، این گمون نکنم فکر خوبی باشه.
اما السا همین حالا از جلوی میز پذیرش رد شده و به اتاق بعدی رسیده. صدای زن نهنگ مانند را میشنود که پشت سر او فریاد میکشد. اما بعد صدای آرام مادرش را میشنود که از زن میخواهد به السا اجازه دهد توی اتاق برود. مامان بزرگ وسط اتاق منتظر اوست. عطر گل سوسن اتاق را پر کرده. گل محبوب مامان. مامان بزرگ هیچ گل محبوبی ندارد، چون هیچ گیاهی بیشتر از 24 ساعت تو آپارتمان مامان بزرگ دوام نمی آورد. و در یکی از لحظات کمیاب کوتاه آمدن، و البته شاید به خاطر تشویق پرشور نوه محبوبش به این نتیجه رسیده که اگر یک گل را به عنوان گل محبوب انتخاب کند، نسبت به طبیعت جفا کرده. السا یکوری می ایستد. دستها را با بدخلقی توی جیب کتش فرو کرده. لجوجانه پاها را روی زمین می کوبد تا کف برفی کفشهایش پاک شود.
من از این شکار گنج خوشم نمیاد. احمقانه است.
مامان بزرگ جواب نمی دهد. همیشه وقتی می داند السا درست می گوید جواب نمی دهد. السا باز هم کف کفشهایش را روی زمین می کوبد. با لحن طعنه‌آمیزی می گوید
تو خنگی.
مامان بزرگ به این یکی هم جواب نمی دهد. السا روی صندلی کنار او می نشیند و نامه را رو به مامان بزرگ می گیرد. یواش می گوید
این نامه احمقانه را خودت برسون.
دو روز از وقتی که دوستمان شروع به زوزه کشیدن کرد می گذرد. دو روز از وقتی که السا برای آخرین بار به سرزمین نیمه بیداری قلمروی میاماس رفته. هیچ کس با او روراست نبوده. همه ی آدم بزرگها سعی می کنند واقعیت را لای پنبه بپیچند تا کمتر خطرناک یا ترسناک یا ناخوشایند جلوه کند. انگار اصلا مامان بزرگ مریض نبوده. انگار همه چیز یک تصادف بوده. اما السا می داند آنها دروغ می گویند. چون مامان بزرگ السا هیچ وقت بابت هیچ تصادفی از پا نمی افتد. همیشه این تصادف ها هستند که در مقابل مامان بزرگ کم می آورند. و السا می داند سرطان چیست. توی ویکیپدیا همه چیز را دربارش خوانده. لبه تابوت را فشار می دهد بلکه واکنشی دریافت کند. هنوز در اعماق وجودش امیدوار است این هم یکی از بازی‌های مامان بزرگ باشد. مثل آن دفعه که مامان بزرگ تن آدم برفی لباس پوشاند و آدم برفی درست شکل یک آدم واقعی به نظر می رسید که از بالکن سقوط کرده و بریت ماری وقتی فهمید همش شوخی بوده انقدر عصبانی شد که زنگ زد به پلیس و صبح روز بعدش وقتی بریت ماری از پنجره بیرون را نگاه کرد متوجه شد مامان بزرگ یک آدم برفی دیگر درست کرده دقیقاً شکل قبلی. آنجا بود که بریت ماری به قول مامان بزرگ دیوانه شد و با یک پارو به بیرون از ساختمان هجوم آورد و آدم برفی یک بار از جا پرید و داد زد پخ. مامان بزرگ بعداً به السا گفت آن روز چندین ساعت در انتظار بریت ماری روی برفا دراز کشیده و در این فاصله دست کم دو تا گربه رویش جیش کردند، اما ارزشش را داشته. البته بریت ماری دوباره با پلیس تماس گرفت، اما پلیس گفت این جرمی نبوده که کسی را بترساند. اما این بار مامان بزرگ از جا بلند نمی شود. السا مشتهایش را روی تابوت می کوبد. مامان بزرگ جواب نمی دهد و السا محکمتر و محکمتر می کوبد. انگار با مشت کوبیدن می تواند همه چیز را درست کند. در نهایت از روی صندلی سر می خورد و روی زمین زانو می زند و زیر لب می گوید
می دونی؟ اونا دارن دروغ می گن. اونا می گن تو فوت شدی. میگن تو رو از دست دادن. هیچ کس نمیگه تو مردی.
السا ناخونهایش را کف دستش فرو میکند و کل بدنش به لرزه میافتد.
اگه تو مرده باشی من نمیدونم چطوری باید برم میاماس.
مامان بزرگ جواب نمیدهد. السا پیشانیش را روی لبه پایینی تابوت میگذارد. سرمای چوب را روی پوستش حس میکند و گرمای اشکهایش را روی لبهایش. بعد انگشتهای نرم مامان را روی گردنش حس می کند. بر می گردد و دستهایش را دور تن مامان حلقه می کند و مامان او را از آنجا بیرون می برد. وقتی دوباره چشمهایش را باز می کند توی کیا نشسته. ماشین مامان. مامان بیرون توی برفا ایستاده و تلفنی با جورج صحبت می کند. السا می داند مامان نمی خواهد او صدایش را بشنود وقتی درباره مراسم ترحیم حرف می زند. او احمق نیست. هنوز نامه مامان بزرگ را توی دست دارد. می داند آدم نباید نامه های دیگران را بخواند، اما این دو روز گذشته دست کم 100 بار نامه را خوانده. مامان بزرگ حتما می دانسته السا این کار را می کند، چون تمام نامه را با علائمی نوشته که السا چیزی ازشان سر در نمی آورد. با همان الفبای عجیبی که السا توی عکس‌های مامان بزرگ روی تابلوهای خیابان‌ها دیده. السا خیره به نامه نگاه می‌کند. مامان بزرگ همیشه می‌گفت او و السا نباید هیچ چیز را از هم مخفی کنند. فقط می‌توانند رازهای دو نفره داشته باشند. و حالا السا از دست مامان بزرگ عصبانی است به خاطر این دروغ، چون حالا با بزرگترین راز زندگی مواجه است و یک کلمه هم ازش سر در نمی‌آورد. السا می داند اگر در این مرحله با مامان بزرگ جر و بحث کند، رکوردی به جا می گذارد که دیگر هیچ وقت هیچ کدام نمی توانند از آن عبور کنند. وقتی السا پلک می زند، جوهر نامه روی کاغذ پخش می شود. با اینکه بعضی از حروف را اصلا نمی فهمد، حدس می زند مامان بزرگ بعضی جاها غلط املایی دارد. وقتی مامان بزرگ می نویسد، انگار کلمه ها را پخش می کند روی کاغذ، در حالی که ذهنش جای دیگری سیر می کند. نه اینکه مامان بزرگ هجی کردن را بلد نباشد. مسئله این است که خیلی سریع فکر می کند و حروف و کلمه ها به گرد پای فکرهایش نمی رسند. و برخلاف السا، مامان بزرگ اهمیت املای درست کلمه ها را درک نمی کند. به هر حال، مامان بزرگ همیشه در زمینه علوم و اعداد قوی تر بوده. وقتهایی که همراه مامان و جورج غذا می‌خورند و مامان بزرگ یادداشت‌های مخفیانه برای السا می‌فرستد و السا با ماژیک قرمزش فاصله‌ها و حروف جا افتاده را اصلاح می‌کند، مامان بزرگ زیر لب می‌گوید
لعنتی، منظورمو که می‌فهمی؟
این یکی از مواردی است که مامان بزرگ و السا واقعاً سرش مشکل دارند، چون السا اعتقاد دارد حروف فقط وسیله‌ای برای ارسال پیام نیستند، مهم‌تر از اینها هستند. یا شاید درستش این باشد که بگوییم مامان بزرگ و السا سر این موضوع مشکل داشتند. فقط یک کلمه در تمام نامه هست که السا می تواند بخواند. فقط یکی که با حروف معمولی نوشته شده، انگار اتفاقی پرت شده وسط متن. انقدر ناپیداست که السا اولین بار اصلا متوجهش نشد. دوباره و دوباره می خواندش تا جایی که میان پلک زدنهایش دیگر نمی تواند اون را ببیند. بابت ده ها هزار دلیل احساس درماندگی و عصبانیت می کند و احتمالاً ده هزار دلیل دیگر هم هست که خودش خبر ندارد، چون می داند این یک اتفاق نیست. مامان بزرگ این کلمه را آنجا گذاشته تا السا بتواند ببیندش. اسم روی پاکت همان اسمی است که روی صندوق پستی هیولا نوشته شده و تنها واژه‌ای که السا توی نامه می تواند بخواند میاماس است. مامان بزرگ همیشه عاشق شکار گنج بود.